ترین تخلفات اخلاقی میتونه در این سرمایه‌های طبیعی اتفاق بیفته، اما اگر ما اینها رو برنامه‌ریزی کنیم، تبدیل به فرصت بکنیم، میتونیم بهترین بهره‌برداری‌های معنوی رو انشاءالله از این منابع مادی و خدادادی کشورمون داشته باشیم به لطف خدا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امر رهبر این که سامان یابد، ارتش 20 میلیونی، ارتش 20 میلیونی در هر جا.
پسمنده های عزیز، اونایی که تا وقتی صحبت از دوران دفاع مقدس میشه یاد شبهای عملیات میفتید، مردم خوبی که شاید اطلاعات زیادی درباره برخی از عملیات ها نداریم، حماسه های دوران دفاع مقدس و عملیات هایی که تو 8 سال جنگ تحمیلی انجام شد مثل نگینی بر تارک تاریخ حماسه و پایداری میدرخشه. حکایت موندگار دلاوری فرماندهان و شهیدانی که با بذل جان و جهادشون درخت تناور اسلام ناب محمدی رو آبیاری کردند و آمادگی دفاعی ملت همیشه قهرمان رو به رخ جهانیان کشوندند، آمادگی که همچنان پایدار و برقرار. بله، درست حد زدید. میخوایم بریم سراغ بخش یک روز یک عملیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات بلفجر 3، نخستین آزادسازی مهران. شهر مهران پس از گذشت نزدیک به 3 سال از آغاز جنگ تحمیلی همچنان در اشغال عراق بود، تا اینکه عملیات بلفجر 3 در 7 مرداد 1362 به انجام رسید و این شهر به دست رزمندگان ارتش و سپاه آزاد شد. حمله در ساعت 23 با رمز یا الله آغاز و نیروهای خودی از 3 محور جاده دهلوران مهران، زالوآب در شمال مهران و دشت مهران به سوی دشمن جرش بردند. در این حمله یک کیپ زرهی مستقر در منطقه و یک گردان پیاده از ارتش و 3 لشکر، 2 تیپ، 1 کیپ پیاده و 1 کیپ زرهی از سپاه به صورت ادغامی وارد عمل شدند. فرمانده عراقی این محور یعنی کلقندی سرهنگ جاسم یعقوب بود که به اسارت نیروهای ایرانی در آمده و هنگام انتقال به عقبه به علت شدت جراحات وارده جان باخت. در این عملیات راه ایلام مهران دهلوران، بلندی های زالوآب و نمکلانبو و دشت مهران به گستره 45 کیلومتر مربع آزاد و ارتباط جبهه های میانی و جنوبی از طریق این 2 جاده فراهم شد. در گزارشی که از شمار خسارات و تلفات و غنایم دشمن گرفته شده بود چنین آمده است: سقوط 1 فروند هواپیما، 3 فروند چرخبال، انهدام 10 انبار مهمات، 3 دستگاه لودر و بلدوزر، 16 قبضه خمپارانداز، 60 قبضه تیربار، 33 دستگاه خودرو، 70 دستگاه تانک و نفربر و به غنیمت گرفتن 15 دستگاه خودرو، 5 دستگاه لودر و بلدوزر، 16 قبضه خمپارانداز، 3 دستگاه تانک، بیش از 1000 قبضه تیربار، 51 قبضه خمپارانداز 80 و 120 میلیمتری و شماری سلاح و تجهیزات انفرادی. شمار کشته، زخمی و اسرای دشمن در این عملیات بیش از 5500 تن گزارش شده است.
و اما عزیزان شنونده، تو بخش پایانی شجره طیبه مثل همیشه درود میفرستیم به روح بلند امام راحل قدس سره و همه شهیدان عزیز و یاد میکنیم از شهدای گرانقدر مدافع حرم و همه شما همراهان رو به خدای منان میسپاریم تا انشالله دوباره فرصت بهمون بده تا به شما سلام کنیم. خدا نگهدارتون.
ز کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. نه قصه جدایی از یار و وطن دارم، به امر حق به راه دل کفن به تن دارم. پریدن از قفس که بال و پر نمیخواهد، عشق از فال پریدن همان که من دارم. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم.
آرامشی تو انبا شناخت، نگاهی آمیخته با بصیرت، پلی به سوی حقیقت در سایه سار اخلاق محمدی با رادیو معارف.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنى الصلاه. اما بعد،
منشور امیر.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. در این برنامه حجت الاسلام محدثی حکمت 432 نهج البلاغه رو شرح خواهند داد. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه و نورانی دوستان خاص خدا رو با اوصاف دهگانه‌ای معرفی می‌کنند. اون حضرت در وصف اول که در برنامه قبل شرح دادیم می‌فرمایند: اولیاء الله کسانی هستند که به باطن دنیا می‌نگرند، آنگاه که مردم دنیا پرست به ظاهر آن نگاه می‌کنند. سپس اون حضرت درباره صفات دیگه اولیای الهی می‌فرمایند: آنها به آینده دنیا سرای آخرت مشغولند، در حالی که دنیا پرستان به امروز و حاضر آن سرگرمند. آنها اموری را که خوف دارند سرانجام قاتلشان باشد از میان میبرند، آنچه را که میدانند سرانجام آنها را ترک میگوید رها میسازند. در این مجال بخش اول سخنان استاد محدثی را تقدیم شما میکنیم که در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی، در این برنامه ادامه حکمت 432 رو که برنامه پیش آغاز کردیم خدمت شما عرض میکنیم. نشانه و اوصاف اولیاء الله که در این حکمت حدود 10 صفت و ویژگی مطرح. نشانه اولین بود که اولیاء الهی کسایی هستند که وقتی مردم به ظاهر دنیا نگاه میکنند، اونها به باطن دنیا می نگرند. نشانه دوم این هست که وشتغلو به عاجلها اذا اشتغل الناس به عاجلها. وقتی مردم به عاجل دنیا، عاجل با عین یعنی حالا، نقد، وضع فعلی دنیا، وقتی مردم به حالای دنیا نگاه می کنند، اونها به آینده و فرجام و مرحله بعدی دنیا می نگرند. عاجل با همزه، یعنی اون چی که بعد اتفاق می افته. دنیا یک حالی داره، یک آیندهی، یک نقدی داره، یک نسیهی. بعضی ها معتقدن که سرکه نقد به از حلوای نسیه، ولی اگر این وعده نسیه قطعی و حتمی باشه و از جانب خدای متعال باشه و ابدی باشه، البته این نسیه بهتر از نقدیست که همراه با تلخیها هست و محدود و موقت و با دردسر. و سرکه‌ای که نقد و بدطعم هست کجا؟ و حلوای شیرین ابدی که خدا وعده میده کجا؟ آنچه که تمام شدنی و گذرا نیست. عده‌ای از مردم فقط به لذت‌های نقد و کنونی دنیا نظر دارند و از ثواب الهی و از اجر اخروی و از وعده‌های خدا به اهل ایمان و تقوا روی گردان هستند. اینها طبعاً یک روز پشیمان میشن، چون در قیامت وقتی سفره نعمت‌های آخرت رو گشوده میبینن و میبینن که بهشتیان دسته دسته به بهشت میرن و اونها گرفتار حساب و قیامت و آخرش هم کیفر سیئات، و اما اولیاء الهی رو میبینن که وضعشون خیلی خوب هست، خوب حسرت میخورن. اولیاء الهی تو همین دنیا آخرت رو میبینن، نگاه نافذ اونها پرده های مادیت و نقدندیشی و لذت های آنی و دنیوی رو میدره و پشت پرده رو هم میبینن. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. نتیجه چنین نگاهی چی میشه؟ چون نحوه نگاه و بینش در نحوه عمل انسان هم مؤثره. این نشانه دوم است که حضرت میفرماید، نشانه دیگری است که میفرماید فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتهم و ترکو منها ما علمو انهو سیترکهم. فا تفریه، یعنی چون نگاهشان آخرتگرا و آینده بین هست، حب به دنیا و جاذبه های گذرای آن در دلشون اینها رو میمیرونن. چون اگر چنین نکنن، این دنیا زدگی هست که اونها رو میمیرانه. مرده حقیقی کسی است که دلش مرده، کسی که نگاهش مرده، کسی است که حیات ابدی رو نشناسه. پس اینها حب دنیا رو در دلشون میمیرونند، چون میبینن که دنیا اونها رو خواهد میراند. و ترکو منها ما علمو انها سیترکهم، چیزی رو رها میکنند و ما وا میگذارند که میبینند و میدانند که آنها را ترک خواهد کرد، یعنی دنیا. دنیا که تو رو رها میکنه، دنیا که بیوفاست، پس تو رهاش کن، تو پابند و اسیر اون نباش. در نشانه قبلی خوف و نگرانی از این بود که شما رو بمیرانه، خشو ان یمیتهم. اینجا یقین به ترک، نگرانی نیست، از قطعی های آینده و آینده های قطعی اینه که دنیا تا آخر با ما همراه نیست، تا لب گور با ماست. علمو انهو سیترکهم. حالا که این شکلیه، چرا دلبستگی به چنین دنیای وفا نشناس و بدعهد و سست پیمان؟ وقتی او تو رو رها میکنه، تو رو زودتر رها کن که وابسته اون نباشی.
ما بدین در نبی عشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ما بدین در نبی عشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مز سر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. ره رو به منزل موز سر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان زدم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 432 نهج البلاغه در خدمت شما عزیزان هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در ادامه اوصاف اولیای الهی می‌فرمایند آنچه را دیگران از دنیا بسیار می‌بینند، اولیاء الهی کم می‌شمرند و رسیدن به آن را از دست دادن آن محسوب می‌کنند. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح ادامه این حکمت ارزشمند به اتفاق میشنویم.
نشانه دیگر که میتوان نشانه پنجم دانست این هست که رأو استکثار غیرهم منها استقلالا از نشانه‌های اولیاء الهی این است که چهره واقعی دنیا رو که کم هست، گذرا هست، ناچیز هست، بیوفا و ناپایدار و بیارزش هست، اینا رو میبینن. اینا در واقع ناچیز. قرآن کریم در سوره نساء آیه 77 میفرماید قل متاع الدنیا قلیل و الآخرت خیر لمن اتقا. دنیا با همه وسعتش، خوبیهاش و جلوهاش واقعا متاع دنیا اندکه و برای کسانی که اهل تقوا باشن آخرت خیلی بهتره. در مقایسه دنیا و آخرت اصلا قابل مقایسه نیست. مقایسه قطره و دریاست. باز در جای دیگری از قرآن هست که و مل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع. خب افراد فاقد بینش و بصیرت این اندک رو، اندک دنیا رو زیاد میبینن، ولی اولیاء الهی که با عینک آخرت بینی و نگاه ژرف به دنیا نگاه میکنند همه زرق و برق دنیا در دید اونها اندکه. استکثار و استقلال یعنی قلیل دیدن و کثیر دیدن. از دشمنم چه بیم که با دوست همدمم و از اهرمن چه باک که با اسم اعظمم. اولیاء الهی آنچه را که دیگران زیاد می‌بینند اینها ناچیز می‌شمرند، آنچه را که دیگران از دست رفته می‌پندارند اینها یافته می‌دانند، آنچه را که مردم یافته می‌دانند اینها فوت شده می‌بینند. دقت کنید می‌فرماید که و درکهم لها فوتن، آنچه را که مردم به عنوان درک و به دست آمده میبینن اینها فوت شده و از دست رفته میشناسن. این نگاه عملکرد انسانها رو هم جهت میده. اصلا رفته چیست و مانده کدامه؟ برنده کیست و بازنده کیه؟ در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که گوسفندی رو ذبح کردن و گوشت اون رو تقسیم کردن و به فقرا دادن. گویا یکی از همسران پیامبر عرض کرده که یا رسول الله همه رو که دادید رفت و تموم شد. حضرت فرمودن که نه، همه ی آنچه را که دادیم ماند، آنچه را که نگه داشتیم که خودمون بخوریم این رفت. میبینید که با این نگاه معادل اصلا عوض میشه، اینکه چه چیزی از دست رفته و چه چیزی موندگار شده. اون چی که انفاق میکنید از دست نمیره بلکه به دست میاد، فوت نمیشه بلکه برایتان ذخیره میشه. بازنده کسایی هستن که همه داشته های خود رو در این دنیا و برای لذت خودشون فقط خرج میکنن و این تمام میشه و میره. قرآن میفرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه که پیش شماست هر مقدارم زیاد باشه بالاخره پایان میپذیره، ولی آنچه که نزد خدا باشه باقی هست. کسی که این نگاه رو داشته باشه اهل انفاق میشه، اهل احسان و ایثار میشه، اهل خیرات میشه و اهل این میشه که برای اون دنیا رهتوشه برداره. کسی که از چنین نگاهی محروم باشه همه سرمایش رو در اینجا خرج میکنه و این سرمایه تمام میشه و برای آخرتش هیچی نمیمانه. این حکمت ادامه داره، بقیهش رو برای برنامه بعد میگذاریم. انشاءالله خدای متعال به ما هم نگاه و چشم آخرتبینی عطا کنه که اولیاء الهی ازش برخوردار هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
عزیزان همراه، شرح بخش‌های دیگه‌ای از حکمت 432 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدیم. به امید خدا در برنامه آینده هم ادامه این حکمت رو برای شما شرح میدیم. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما بزرگواران باشیم، خدا نگهدار.
فروزنده بزم جان‌ها علی، امیر بزرگ جهان‌ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
خیلی متشکر از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده با بخش دوم برنامه‌های رادیو معرف در روز سه‌شنبه 8 مرداد ماه 27 ذی‌القعده. در انتهای برنامه‌های این بخش بربال سخن رو تقدیم محضرتون خواهیم کرد، سخنرانی جناب حجت الاسلام المسلمین رفیعی با موضوع آداب معاشرت در سیره امام رضا علیه السلام. به استعذارتون برسونم هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:13 است. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، آقای علی حجتی زاده صدا بردار، اکبر شاهوروقی عزیز هماهنگ پخش، با شما بزرگواران خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن است، روزها فکر من این است همیشه سخن است، که چرا غافل از احوال دل خویشتن است، که چرا غافل از احوال دل خویشتن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. خدا رو شاکریم توفیق حضور در حرم سامن الحجج امام رؤوف امام علی ابن موسی الرضا رو به ما عنایت کرد. جای همه کسایی که در بین ما نیستن خالی میکنیم، نایب الزیاره همشون هستیم، برای شفای بیماران دعا میکنیم، برای رفع گرفتاری از همه مسلمانان به ویژه گرفتاری ها و حاجات شما دعا میکنیم. انشاءالله خداوند همانطور که ما رو در دنیا ملازم امام رضا قرار داد، در آخرت هم همراه و همگام و مشمول شفاعت امام رضا قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث من آداب معاشرت، آداب ارتباط با مردم در سیره امام رضاست. آقایان عزیز، خواهران گرامی، جوانان، میدانید معاشرت، ارتباط با مردم آدابی دارد که اگر کسی این آداب رو ندانه موجب کدورت، اختلاف، درگیری میشه. خیلی هم مهمه. به همین جهت صدها آیه و صدها روایت از ائمه معصومین، از خود امام رضا در رابطه با آداب معاشرت داریم که حالا این روایات دو دسته است. بعضیش کلیه، مثلا تو معاشرت با مردم سلام کنید، انصاف داشته باشید، عدالت داشته باشید، مراعات کنید، ادب داشته باشید، یا مثلا بعضی کارا رو نکنید، تجسس، غیبت، نام بد، تحقیر، اهانت، اینا رو اسم شما میذاریم آداب معاشرت کلی فراگیر که مربوط به قشر خاصی نیست. با هر کسی ارتباط دارید انصاف داشته باشید، با هر کسی ارتباط دارید بی ادبی نکنید، اهانت نکنید. بخش دوم آداب معاشرت خاصه، مثلا آداب معاشرت با همسایه، با همسر، با مهمان، با بیمار، با مسافر، با فرزند. اینا خیلی مهمه. ببینید ما متاسفانه کمترم تو منبرهامون به این بحث پرداختیم، در صورتی که بسیار مبتلا به هم هست، چون اگر عشرت و معاشرت و ارتباط درست رو با هم ندانیم موجب طلاق میشه، موجب اختلاف میشه. قرآن راجع به زن و شوهر میگه عاشروهن بالمعروف، راجع به پدر و مادر میگه بالوالدین احسانا، راجع به اولاد میگه قو انفسکم و اهلیکم. یعنی اینها چیزای ساده ای هم شاید به نظر برسد و مثلا خیلی پیچیده نباشه، اما وقتی تو عمقش وارد میشی میبینی کوچکهای بزرگ. یه وقت یه برخورد نادرست دو تا داداشو از هم چند سال جدا میکنی، یه معاشرت غلط دو تا همسایه رو از هم جدا میکنه، دو تا فامیل رو از هم. وقتی تو عمقش وارد میشی میبینی مهارت زندگی، من اسمشو میذارم مهارت، این مهارت هایی که آدم باید بلد باشه چگونه برخورد کنه. حالا اجازه بدید من یه گزارش ساده ای از قول یه کسی از امام رضا براتون بگم. خیلی جالبه اینو، حالا آقایون تو فضاهای مجازی هم اینترنت دارن خیلی ها، بزنید پیدا میکنید. آقاییست به نام ابراهیم ابن عباس موسلی یا سولی، ابراهیم ابن عباس، ایشون شاعر ایرانی تباره، یعنی ریشه و اصالتش ایرانیه، شاعر زمان بنی عباس بوده، ایشون و هارون و اینا رو درک کرده. یه مدتی هم از طرف حاکمان بنی عباس مسئولیت اداری داشته، فرماندار بوده، تو دربار کار میکرده، ولی نوشتن ادیب بوده، بلیغ بوده، فصیح بوده، خیلی زیبا شعر میگفته. البته عاقبت به خیر نشد، اواخر عمرش به متوکل عباسی پیوست و چون متوکلم یه آدم خبیثی بود، ضد اهل بیت بود، اگر خبر میشد کسی از اهل بیت تعریفی کرده، شعری گفته، زندان میکرد، میکش، شکنجه میکرد. تمام اشعاری که برای اهل بیت گفته بود و حتی برای امام رضا گفته بود همه رو نابود کرد، خودش خاک کرد، دفن کرد و نابود کرد که به دست در واقع متوکل نیفته. من متاسفانه اواخر عمرش به شرابخوری و فساد کشیده شد، خودش آدم علیه السلامی نیست در عاقبت کارش. دعا کنیم همیشه عاقبتمون به خیر بشه.